و انزال کتاب‌های آسمانی. الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. حمد اینه. دیگه کجا رو قرآن تاکید میکنه برای حمد؟ حمد هنگام مشاهده خلقت عالم. چه خلقت موجودات جسمانی، چه خلقت موجودات زنده. الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. عجیب آیه. آیه نخستین سوره بگید که آیه خامنه ای هم معمولا وقتی شروع میکنه خطبش رو اینجوری حمد خدا رو به جا میاره. دقت کنید این دفعه گویا امیرالمومنین هم اینجوری به جا می آورده. آیه قرآنه. الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ستایش از آن خدایی است که آسمان ها و زمین رو خلق کرد و نور و ظلمت رو قرار داد. آنگاه کسانی که کافر شدند کسی رو معادل خدا قرار میدن، کسی رو در برابر خدا قرار میدن. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. یعدلون اینجا به معنی اینه که کسی رو عدل دیگری قرار بدن، کسی رو مقابل او قرار. آخه مقابل خدا چی هست؟ این آیه اینو میخواد. مقابل خدا، مقابل خدا صفرم نیست. اون صفر رو هم اگر نگاه بکنی مخلوق خدا هست. مقابل خدا هیچی هم نیست. اون هیچی رو هم اگر بخوای با خدا مقایسه کنی جلوه اوست، مخلوق اوست. آخه چی رو میخوای با خدا مقابل خدا قرار بدی و در برابر او؟ به دنبال چی هستی تو زندگی؟ یا اینجایی که میگه الحمدلله، اون آیه نخست سوره انعام بود براتون خوندم. الحمدلله الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسولا. خدایی که فرشتگان رو خلق کرده، اینجا محل حمد خداست. خدایی که آسمان ها و زمین رو خلق کرده. و آیات دیگه ای که قرآن رو بخونید این حمد خدا رو چجوری به شما یاد میده. اما خلاصه و خلاصه و خلاصه و خلاصه و جوهرش رو کامل کامل شما بخواییم مثل قرص در بیاریم چی میشه؟ الحمدلله رب العالمین. دیگه عالمین شامل آسمان و زمین و فرشته و شیطان و هرچی بگید میشه دیگه. این میشه اون قرصش که اون وقت شما باید هر روز تکرارش کنید. تفصیلش میشه قرآن که دائما باید بخوانیدش. خیلی خوب. یک حمد دیگه هم هست که خیلی حمد مهمیه، خیلی مهمه. اون چیه؟ اینو میگم تا خوب بهش فکر کنید، یعنی خوب توجه کنید در زندگی. حمد به خاطر امنیت و رهایی از دشمن. اینم از اون حمدهای بزرگی. قرآن وقتی نوح رو درباره صحبت میکنه میگه وقتی نوح سوار کشتی شد و کشتی به حرکت افتاد، ما بهش گفتیم که فاذا استویت انت ومن معک علی الفلک فقل الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالمین. دو سه بار این تعبیر، نجات از قوم ظالم، یکی از نعمتهای بسیار بزرگ خداست. یعنی شما در جایی باشید که دینتون رو راحت بتونید دربارش حرف بزنید، آشکار کنید، بهش عمل بکنید. خواهرانم، برادرانم، ما در این کشور مشکلات زیادی داریم. همه ما این مشکلات رو باهاش معنوسیم، ولی نعمت‌های بزرگی هم داریم. شاید دوستی که اینجا نشسته بتونه بگه نعمتی که سر اذان بتونی تلویزیون رو روشن کنی، صدای اذان بشنوی، هر وقت اراده کنی بتونی ربنا رو گوش بدی ببینی الان اذان میشه. چند دقیقه قبل از اذان بتوانی با آرامش همه برنامه ها، همه تلویزیون ها، همه برنامه روزانه تنظیم شده که تو دیگه با آرامش بشینی افطار کنی. سحر با صدای دعای سحر بلند شی. نماز میخوای بخونی، کسی به اینجوری نگاه نکنه. هر جا یه چرخ بزنی یه مسجد بتونی پیدا کنی. بلیت بگیری بری امام رضا وقتی خیلی دلت گرفت. اینا کم نعمتی نیست، کم نعمتی نیست. من همین پریروز توی سایت ها دیدم یک دختر عربستانی، عربستان سعودی، دانشجو دوره دکترا در انگلستان که درسش هم آخره، همین دو هفته نشده که خبر رو من دیدم، یه هفته شد، یکی دو هفته است دیدم، یه هفته پیش شد دیدم، که چند ماهی هم بیشتر به فارغ التحصیلیش نمونده بوده، 50 تا 60 تا یه همچین عددی، عدد خیلی وحشتناکی، ضربه چاقو از پشت به ایش زدن تو خیابون و پلیس تنها حدسی که زده اینه که این چون حجاب داشته. حالا اینجوری که توی سایت ها نوشتن، ایرانی هم نیست، خیالتون راحت، مال سعودیه، عرب. نعمت قرآن رو بخونید. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها مثل قزه واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك وليا. یه همین چیز. مردمی هستن که دارن صدای استغاثه‌شون به آسمان بلنده، خدای ما رو نجات بده از دست این مردم، حالا چه در حالت جنگ چه در حالت غیر جنگ. ببینید چه می کشیده آسیه همسر فرعون. و امرأت فرعون اذ قال رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه و نجنی من فرعون و عملهی و نجنی من القوم الظالمین. آسیه نمیدونم چه حالی داشت وقتی میرفت دعا میکرد، میگفت خدایا یه خانه‌ای در بهشت برای من بنا کن و منو نجات بده از دست فرعون و کارهایی که فرعون میکنه و منو نجات بده از این قوم ستمگر، یک زن تنها در دربار فرعون. این که شما خانواده مؤمن داشته باشید، این که شما کشور مسلمان داشته باشید، این که شما حکومت اسلامی داشته باشید با همه نقطه ضعف‌هایی که خب طبیعتاً داره، این نعمت بسیار بزرگیه. از اون جاهایی که خداوند دستور میده به نوح، میگه اینجا حمد خدا رو به جا بیارید. اما درباره تسبیح هم چند چیز بگم. جوهر اصلی تسبیح حمد گفتیم چیه؟ فهم رب العالمین بودن خداونده و اینکه او خالق موجوداته و همه چی از آن اوست. جوهر اصلی تسبیح به نظر شما چیه؟ کسی ایده‌ای داره؟ اون گوهر فلسفی تسبیح چیه؟ اون مبنی، اون معنای معرفتی و مفهومی و فلسفی تسبیح چیه؟ بگید. طبیعیه که حمد و تسبیح خیلی هم به هم مرتبطن دیگه، ولی تسبیح یک جوهره اصلی داره. بگید ببینم چی؟ خب این معنیشه. نه، من جوهره فلسفیشو کار دارم، معنیشو قبلا گفتیم. توحید به چه معنا؟ خب حمدم که توحیده. توحید از چه نظر وقتی بهش نگاه میکنیم این تسبیح اون گوهره گوهر فلسفیش به دست میاد؟ وقتی تنزیح بکنید خدا را از نقائص، اون جوهر اصلی این ماجرا چیه؟ اینجوری بپرسم جان؟ احدیت. خب این دیگه خیلی عارفانه شد، یک کمی توضیح بدیم کجاست که خیلی باید مراقب باشیم و تسبیح کنیم خدا رو. رابطه میان خدا و مخلوق. ببینید جایگاه مخلوقات در اتفاقات عالم. مخلوقات بالاخره شما قبول دارید این چای بنده رو یه خاصیتی داره، یه اثر رو من میذاره، خاصیت این چای دیگه. اینجا خدا رو چجوری میبینی؟ تسبیح اینجاست. این کیف بالاخره جرمی داره دیگه، یه وزنی داره دیگه، یه میدان چه میدونم گرانشی داره دیگه، یه چی به این به این خاصیت موجوده دیگه. اونجا یه رابطه میان خدا و مخلوقاتش رو و نسبت میان خدا و مخلوقاتش رو میخواید درست بفهمید، اونجا جایگاه تسبیح. چطور میگید این یک خاصیتی داره، واقعا هم خاصیت اینه، اما در این حال هر چه هست اوست؟ اینو باید بفهمید. این میشه معنای فهمیدن تسبیح. بالاخره این وجود نداره یا داره؟ اگه وجود داره خب پس اینه وجود داره دیگه، خاصیت هم خاصیت اینه. پس تو چی میگی هر چه هست اوست؟ یعنی این جلوه ملوه که میگی یعنی چی؟ این میشه معنی تسبیح. به خاطر همینه که حالا من دیگه فقط بهتون آدرس میدم، ما یه بحث مفصلی کردیم درباره این موضوع در سوره مریم که چه شد که بنی اسرائیل و یه عده‌ای عیسی رو یا عزیر رو پسر خدا خواندند. نعوذ بالله، اونا که فکر نمی کردن خداوند رب العالمین با مریم مثلا فرض بفرمایید که هم بستر شده عیسی به دنیا آمده یا نطفه عیسی، اونا که همچی حرفی نمی زدن. وقتی چنین منظوری نداشتن، فرض کنیم می خواستن یه احترامی به عیسی بگذارن، بگن حالا پسر خدا پدر که نداشته، ما بگیم خدا پدرش بوده مثلا. خب از کنار این حرف ساده عامیانه ای که منظوری هم نداشتن، چرا قرآن با بزرگواری عبور نمی کنه؟ و چرا مثلا بی خیالش نمیشه؟ اونجا در سوره مریم برید بخونید، اونجا سی دیاش هست، برید گوش بدید دوباره، اسمش هم هست هزار سال تنهایی. هزار سال تنهایی، نه صد سال تنهایی، هزار سال تنهایی. اسمی بود که ما برای مباحث سوره مریم گذاشتیم. اونجا گفتیم که مسئله اصلا از این جنس نیست که حالا اینا یه حرفی از سر تعارف زده باشن و منظوری هم ندارن. نه، مسئله برمیگرده به یک خطای عمیق معرفتی و فلسفی که اونجا توضیح دادیم، میتونید دوباره به یاد بیارید. و همین خطای فلسفی و معرفتی که در خلاصه ترین توضیحی که و در عمیق ترین توضیحی که قرآن از توحید داره دوباره به این موضوع اشاره میکنه. لم یلد ولم یولد. در همین مقاله های اخیر سوره طه، سوره شعرا، همین مقاله هایی که تو پنجره میاد که من برای شما میفرستم، وقتی درباره توحید ربوبیت صحبت میکردم یه اشاره ای کردم. شما تا وقتی این نکته رو نفهمید که خدا وقتی موجودی رو خلق کرده، اتفاقی از جنس تولید نیفتاده. این خیلی جنریت اتفاق نیفتاده، حتی به یک تعبیر کرییت اتفاق نیفتاده. خدا جنراتور عالم نیست، مولد نیست، تولید نکرده. رابطه خالق و مخلوق یک درک عمیق فلسفی میخواد، بسیار عمیق. اینو که بفهمید، یعنی لم یلد ولم یولد رو بفهمید، در واقع به تسبیح رسید. به خاطر همینه که قرآن در واقع، پس خلاصه میکنم حرفمو دیگه، شما بقیهشو به عهده خودتون میذارم. جوهره اصلی تسبیح برمیگرده به این که وقتی رابطه خالق و مخلوق رو میخوایم لحاظ بکنیم، نسبت خالق و مخلوق رو میخوایم لحاظ بکنیم، شأنیت مخلوقات رو در این عالم، نقش مخلوقات رو در این عالم، ویژگی های مخلوقات، اینا رو که میخوایم بفهمیم، توحید رو در اینجا درست بفهمیم. خدا در کنار موجودات نیست به این معنی که شما میگید این کنار اینه. به تعبیر ملا صدرائیش، خدا موجد الموجودات نیست، خدا وجود الموجودات. گرفتید؟ خیلی این حرف عمیق‌تر از اینه بگیم خدا موجد الموجوداته، یا به تعبیر سهروردی خدا نور الانوار. نور چیه؟ نور روشنی. خدا خود نوره، یعنی نورانیت یک نور خداست. امام خمینی چی میگفت؟ میگفت قرآن نگفته الله منور السماوات والارض، اگرچه خدا منور السماوات والارض هم هست، اما خدا میگه الله نور السماوات والارض، خدا خود نور آسمان ها و زمینه. اینو باید بفهمید، اینو باید بفهمید. خب من دیگه اینجا هم باز آیاتی که آورده بودم رو اجازه بدید براتون نگم، خودتون قرآن میخونید و متوجه این آیات میشید. اما درباره تسبیح هم مثل هم بذارید 3-4 موضع مهم در تسبیح رو هم یک باز با هم دیگه دنبال کنید. جاهایی که قرآن به طور خاص تأکید میکنه که جای تسبیح کجاست، بگید ببینم. مثل همون چیز راجع به حمد گفتم، از روی آیات قرآن بگید. وقتی قرآن به طور کلی میگه باید خدا رو تسبیح کرد، قبول. ولی یه جاهایی به طور خاص کیس استادی میکنه انگار برای ما، مورد کاوی میکنه، تأکید مخصوص میکنه روی این موضوع. 5 دقیقه دیگه هم کلاس ما تمام میشه. اگر 3:30 میومدید همون 6:30 من تمام میکردم، ولی طبق قاعده نمیخوام قاعده رو به هم بزنم. 3:50 شروع شد اومدید دیگه. خیلی خوب، بگید ببینم. آیه شو بگید. کجا؟ چی؟ بله. خب درست میگن. من حالا پس یکی از بالا بگم. یکی از اولین جاهایی که خدا رو باید تسبیح کرد، یعنی اگه اینجوری فهمیدی رابطه خدا و خلقو، اگر اینجوری فهمیدی خلقت رو، اگه اینجوری فهمیدی دنیا رو، برو خدا تو تسبیح کن. خدا خیلی بالاتر از این حرف هست. اونجایی که تصور کنید خلقت باطله، پوچه، هدف خاصی نداره، مقصود و مقصدی نداره، غرض و غایتی نداره، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. دنیا همینجور بیخودکی، همینجوری اصلا مختکی، همینجوری کورکورانه. این فکر رو اگر کسی در ذهنش هست، نمیدونم آیا درسته بذاریم اسمش رو نگاه داروینی. منظور ما از نگاه داروینی اگر مدلیه که بر اساس او برخی از به اصطلاح پروسه هایی که در عالم طبیعت بوده رو امروز بتونیم برای خودمون توجیه کنیم، مانعی نداره صدها مدل در این عالم، از یه مدل هم این باشه. ولی اگر باورمون در اینه که جهان اصولاً واگذار شده به خودشه و خدا حضوری در اتفاقات عالم نداره، اگر اینجوری میخوایم دنیا رو ببینیم، این اونجاییه که باید خدا رو تسبیح کنیم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. دیگه کجا؟ چی؟ اینو آخرش میخواستم بگم. دیگه کجا؟ یکی از جاهایی که خیلی خیلی باید خوب خدا رو تسبیح کنید، هنگام بهره‌وری از طبیعت. ببینید شما از طبیعت بهره میگیرید، همینجا باید خدا رو تسبیح کنید. قرار نیست شما سورچرونی کنید، قرار نیست شکمچرونی کنید، قرار نیست حالشو ببرید. خبر دیگه ای هست در این عالم. با صدای من کم شد ها؟ خبر دیگه ای هست در این عالم. من والا مثل همیشه دارم صبح تقسیم این پنکه از های امواج صوتی رو میده این بر. من نمیتونم چیکار کنم. یادتون باشه وقتی از طبیعت استفاده میبرید، اگر فکر کردید ما دیم حالش رو ببریم، سورچرونی کنیم، اینجا باید خدا رو تسبیح کنیم. نه، این خبر نیست، خبر دیگه ای هست. آیش رو ببینید. والذی خلق، سوره زخرفه، والذی خلق الازواج کلها و جعل لکم من الفلك والانعام ما ترکبون. نعمتهای خدا رو میگه، از واجد این عالم خلق کرده و چهار پایانی رو قرار داده که شما سوارش بشوید. لتستو على ظهورهی، که بر پشت این چهار پایان مینشینید. ثم تذکروا نعمت ربکم، بعد باید نعمت ربتون رو به یاد بیارید. اذا استویتم علیه، موقع سواری گرفتن از طبیعت. این سواری گرفتن از طبیعت خیلی مسئله مهمیه. روانشناسا میگن که، تا جایی که من شنیدم میگن که، خود اتومبیل سواری، خود اصلا سواری گرفتن، یک احساسات روانی بسیار عمیقی برای انسان بار میاره، یه شخصیتی به انسان میده. رضا امیرخانی یه وقت برای من میگفت اینایی که خلبان میشن چون یک فاز جدیدی از سواری رو واردش میشن، میگفت تا الان تو رو زمین که هستید حتی ماشین دو بعدی حرکت میکنید، وارد هوا که میشه اصلا یه جور دیگه میشه، شما سه بعدی میتونید حرکت کنید. بنابراین از نظر روانی کسانی که یه ذره خلاصه ریپ بزنن موجودات بسیار خطرناکی میشن موقع خلبانی، اگر این فن رو یاد بگیرن و پرواز بکنن. و میگه نمیدن، گواهی نامه نمیدن. خیلی باید طرف موجود نرمالی باشه از نظر روانی، چون این احساسو میده و راست میگه. همه تونی احساس رو دست، همین که پشت فرمون میشینید یه احساسی بهتون دست میده، یه بوخی هم میزنید و یه دنده ای و مثلا فرمونه دیگه. این حرکت پشت اسبم که آدم ها میشینن همین احساس رو دارن. سواری گرفتن از طبیعت، سوار طبیعت شدن، تسلط، قدرت. لتستو علی ظهورهی و تقول اذا استویتم، حالا میگه و تقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين. درست موقع سواری باید خدا رو تسبیح کنید. سبحان الذي سخر لنا، یکی از جاهایی که باید خدا رو تسبیح کنید، یعنی به یاد بیارید خدا بزرگتر و پاکتر از اینیه که شما فکرشو میکنید. موقع سواریه. و همین جوری که گفتن تسبیح خداوند در همه اوقات، سبحان الله حين تمسون و حين تصبحون و له الحمد في السماوات والارض و عشيا و حين تظهرون. و بالاخره من این جمله آخر رو بگم چون از همش مهمتره، اصلا همه رو گفتم به این برسم. خواهرانم، برادرانم، یکی از مهمترین جاهای تسبیح خدا میدونید کجاست؟ موقع دعا کردن هاتون. هرگاه دعا کردید و ایمان نداشتید که خدا صداتون رو میشنوه، هر وقت دعا کردید و ایمان نداشتید خدا جوابتون رو میده، برید خدا رو تسبیح کنید. دعاهای ما دعا نیست، تسبیح کنید موقع دعا کردن خدا رو. چطور ممکنه ما دعا کنیم و خدا همون موقع جوابمون رو نده؟ این معنی تسبیح. این خدایی که شما عبادت میکنید و در زندگیتون نمیبینیدش، این خدایی که براش سجده میکنید اما همه هستی خودتون رو متعلق به اون نمیبینید، تسبیحش کنید. خدا منزه تر از این حرف، خدا منزه هست از عبادات شما، خدا منزه هست از این دعاها. خدا موجودیه که شما دعا کنید و او استجاب نکنه؟ تسبیحش کنید. خدا برای چی مستجاب نکنه؟ آیا بخیله که مستجاب نکنه؟ آیا ضعیفه که نتونه مستجاب کنه؟ آیا نادانه که نتونه نفهمه شما چی میگی؟ آیا وقتی به حرف یکی گوش بده به حرف اون یکی نمیرسه؟ قاطی میکنه؟ خدا چرا مستجاب نکنه؟ اینجا یعنی باید تسبیح خدا. خب تسبیح خدا رو که بگیم، اون وقت به مقام رضا نزدیک میشیم. حمد و تسبیح خدا رو که بگیم دیگه میفهمیم که این توحیدی که صحبت شد یعنی چی، و به مقام رضا نزدیک میشیم. خب شعری هم بخوانیم و تمام. پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیست، حرم و دیر یکی، سبحه و پیمانه یکیست. این همه جنگ و جدل حاصل کوته نظریست، گر نظر پاک کنی کعبه و بتخانه یکیست. هر کسی قصه شوقش به زبانی گوید، چون نکو می نگرم حاصل افسانه یکیست. این همه قصه ز سودای گرفتاران است، ورنه از روز ازل دام یکی دانه یکیست. ره هر کس به فسو می زده آن شوخ، ارنه گریه نیمه شب و خنده مستانه یکیست. گر ز من پرسی از آن لطف که من می دانم، آشنا بر در این خانه و بیگانه یکیست. هیچ غم نیست که نسبت به جنونم دادند، بهر این یک دو نفس عاقل و دیوانه یکیست. عشق آتش بود و خانه خرابی دارد، پیش آتش دل شمع و پر پروانه یکیست. گر به سرحد جنونت ببرد عشق عماد، بی وفایی و وفاداری جانانه یکیست. شعر از عماد خراسانی بود. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.